एक दूसरे
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه پیش دو سه تا تذکر، من چون احساس کردم که خوب مطالب تبیین نشد یا جا نیفتاد، دو سه تا تذکر خدمت رفقا. مسئله اول این که راجع به اسماء حسنا الهی و صفات خداوند چند تذکر لازم بود بدیم. اول اینکه حقیقت اسم گفتیم، بازم دوباره تکرار میکنیم، حقیقت اسم عبارت است از یک مرتبه وجودی، یک عینیت. ر و ح و ی و میم اسم خداوند نیست. حالا آیاتشو میخونم خدمتتون. حقیقت اسم خداوند عبارت است از یک مرتبه وجودی، یعنی ذات که متصف بشه به یک صفتی از صفات. ذات متصف به یک صفت میشه اسم خداوند، اون ذات میشه مسما، اون ذات به همراه اون صفت میشه اسم. یعنی اون ذاتی که به همراه صفت یک عینیت خارجی داره، یک وجود خارجی داره، نه یک وجود لفظی، که وجود لفظی خودش تابع لافظه، تابع گوینده است. این رو فارسی زبان میگه الله، عربی زبان، فارسی زبان میگه خدا، انگلیسی زبان میشه میگه گاد، هر کدوم یک چیزه. یه نشد یک حقیقت عینی، یک لفظ اعتباریه که وضعش کردن برای اون مفهوم. پس اسم خدا اون ذات به همراه کمالی از کمالات، به اصطلاح دقیق تر تعینی از تعینات. این ذات وقتی که به یک تعینی در میاد میشه اسم. اون چیزی که در خارج حکایت میکنه از ذات میشه اسم. مثال بزنم تا روشن بشه. مثلا ما یک صفتی داریم مثل علم، صفت علم. حالا یک ذاتی است که متصف به این صفت علم میشه، میشه میگیم عالم. اون ذات وقتی که به اون صفت تجلی میکنه میشه اسم. این یک. بعد این ذات گاهی وقتا ظهور میکنه در حقایق عینی، میشه علیم، اون میشه اسم الاسم خدا. اون مفهوم ذهنی اسم الاسم، یعنی اسمی است که حاکی از اون حقیقت عینیه، و این لفظ باز حاکی از اون مفهومه که میشه اسم اسم اسم. حالا من به صورت خلاصه اینجا نوشتم که اون هویت مطلقه میشه مسما، شهودش با تعین علم میشه عالم، میشه اون اسم، و ظهورش در مصادیقش میشه اسم الاسم، اون مفهومی که حاکی از اینه میشه اسم اسم اسم، و لفظ میشه به چهار مرتبه اسم خداوند. خب این یک. مطلب دوم این که حقیقت اسم که گفتیم یک تجلی از تجلیات خداونده، خداوند این رو در کتاب خودش مقرر فرموده، هر فعلی از خودش رو به یک اسم مستند میکنه. معلوم که اسم عمل انجام میده، در حالی که الفاظ که دارای عمل نیستن. حالا آیات چی میخونیم؟ یعنی هر چی در عالم خارج میگذره، هر چی در جهان میگذره، مستند به اسمی از اسماء خداست. حالا به اسمی که متناسب اون عمله. آیه سوره زمر، البته فراوانه، اینا رو به عنوان نمونه نوشتیم اینجا. آیه 62 سوره زمر میفرماید الله خالق و کل شیء، خلق و خلقت رو به اسم خالق نسبت میده. در آیه الکرسی ملاحظه فرمودین دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، قوام موجودات رو به اسم قیوم نسبت میده خداوند. خب در سوره انعام میفهمد که قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، تدبیر موجودات مربوط به اسم ربه. پس رو به تدبیر نمیکنه، یک حقیقت وجودیه که این لفظ به دو واسطه حاکی از اون حقیقت وجودیه. در آیه 95 همین سوره، شکافتن دانه ها، رویدن هسته، همه اینها رو به اسم شریف فالق، یا فالق تو همین جوشن کبیرم داریم، نسبت میده. ان الله فالق الحب و النوا. احیا رو به اسم محیی، اماته مردن رو، میراندن رو به اسم ممیت نسبت میده. همه اینها جای خودش حساب شده است. سریع الحساب اون اسمیه که سر کار ما در روز قیامت با اون اسم هست، یعنی رسیدگی به اون چیزی که ما کسب میکنیم با این اسمه، چون ذات دسترسیه، هیچ نه مشهود عارفه نه معقول هیچ حکیمی، نمیشه تصوری ازش کرد، نمیشه شهودش کرد. امیرالمومنین هم به ذات راه نداره، پیامبر هم به ذات راه نداره. اما ذات فحارت الانبیاء و الاولیاء فیها، این رو یک بار تذکر دادیم، دوباره هم حالا باز مجبوریم تذکر بدیم، به ذات احدی راه نداره، اصلا اون هویت غیبی هیچ کسی بهش راه نداره. در قرآن هم هر جا حرف از خدا زده از ذات الهی حرف نیست، از وجه الله حرف زده. کل شیء هالک الا نه الا الله الا وجهه، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک. اصلا ذات فوق این حرفا، اصلا بحث هم بشه فایده ای نداره، بحث اصلا بحثی نیست آخه. اونجا گفتم اون که گفتش که گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای، این مثال غلطیه. یک کسی که ظرفیتش به اندازه یک انگشتونه است، از دریا به اندازه یک انگشتونه میتونه برداشت کنه، درسته یا نه؟ برداشت میکنه دیگه. اما این علت این که به اندازه یک انگشتونه میتونه برداشت کنه، به خاطری که حالا فرض کنید دریا بیکران باشه، بی‌نهایت باشه، حالا فرض کنیم خداوند یک دریای بیکرانیه، بی‌نهایتیه، آیا میشه به اندازه انگشتونه وجودمون ازش، از ذاتش برداریم؟ یعنی برداشتن، نه اینکه برداریم بکنیم بفهمیم، نه، محاله، هیچ نمیفهمیم، هیچ کسی نمیفهمه. سرش هم اینه که اولا اون ذات بی نهایته، ثانیا بسیطه. این بساطت خیلی مهمه. اگر دریای بیکرانی باشه میشه بعض کرد، تیکه تیکه کرد، یه تیکه به اندازه یه انگشتونه جداش کرد، ولی شما فرض کنید یک دریایی که یک پارچه باشه، قابل تیکه تیکه کردن نباشه، قابل جدا جدا کردن از هم نباشه. اگر دریایی باشه بی نهایت باشه و بسیط و یک پارچه، آیا در یک کوزه جا میشه؟ و در محدود دیگه جا میشه؟ هیچ چیش جا نمیشه، سرسوزنی هم جا نمیشه. این که اما ذات فحارت الانبیاء و الاولیاء، هرچی ما حرف میزنیم مال بعد از ذاته، مال تجلیات ذاته، مال اسماء حسنای الهیه. خب آیات رو که خوندیم، از ادعیه چند تا یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. این دعای شب جمعه اول ماه ربیع الاوله، از کتاب اقبال الاعمال میفهمد اسألک بنورک القدیم و اسمائک التی کونت بها کل شیء. اسم خداوند ایجاد میکنه اون حقیقتیه که در عالم اشیاء رو ایجاد میکنه. دعای روز عید قربان و بسمک الذی خلقت به النور، خلقت به النور الذی اضاء کل شیء، به اون اسمت که نور رو با اون خلق کرد. پس معلوم میشه لفظ و مفهوم ذهنی نیست، یک حقیقت وجودیه. همینطور در روز عید قدیر همینطور داریم، اللهم اینی اسألک بسمک الذی تجلیت بهی للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. خدای تو رو قسم میدم از تو میخوام به واسطه اون اسمی که با اون اسم تجلی کردی که کوه شکافت و موسی به پشت افتاد قش کرد. عجیبه این، حالا این نکته هم توش داره، حالا بگم دیگه. این دعا مال روز عید قدیره. حضرت موسی درخواست چی کرد؟ تجلی، گفت اللهم چی؟ رب ارنی انظر الیک، دیگه نگاه کنم. گفت در روایت داره، حالا این سه تا تعبیر شده براش، حالا تو بحث قابل رؤیت نبودن خدا این میگیم، خیلی لطیفه. یک تعبیرش اینه که حضرت موسی نه واقعا شهود رو میخواست از خدا، منتها نه شهود چشمی، شهود قلبی. اهل بیت فهمیدن اون در حد حضرت موسی نبود، اون حضرت امیر باید بگه، که بگه انی لم اکو لعبد ربا لم اره. اصلا من این چنین نمیفهمد که لم اعبد ربا لم اره، میگه لم اکو، لم اکو یعنی لم اکونو، من اینطوری نبودم اصلا، یعنی اصلا قابل استثناء نبوده، دائم دارم میبینم، دائم دارم شهود میکنم. اینو اینجا میگن، میگن موسی این حدش متوقفه اونجا. گفت چو رسی به کوه تو سینا، ماله من حاجی سبزواری، ارنی نگفته بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ارا چه لنترانی. این کسی که این حرف میزنه سر سفره امیرالمومنین نشسته گفته. خب و بسمک العظیم، چرا لکنت زبان گرفتیم، الذی قلت للنار بهی کونی بردن و سلاما علی ابراهیم فکانت بردا. تو قسم میدم به اون اسمید که با اون اسم به آتش گفتی، ای آتش سرد و سلام بشو بر ابراهیم. یا بسمک الذی رفعت به السماوات بلا عمد و سطحت به الارض، زمین رو با اون اسم مسطح کردی، آسمان ها رو با اون اسم برافراشتی، با اون اسم بود که دریا رو شکافتی برای حضرت موسی الی آخر. پس حقایق اسماء الهی در عالم کارگرند و این کسی میتونه بگه دارای اسم اعظم بشه که به این اسماء در حقیقت عامل بشه، به میزانی که وجودش مرتبه الهی بگیره در خداوند فانی بشه عامل به این اسم میشه، تا کسی بشه مظهر اسم اعظم خدا که اهل بیت بشن، که میگن ما اصلا اسم اعظم خدا هستیم. اینا تو بسم الله ظاهرا قبلا اشاره کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، تو این بسم الله الرحمن الرحیم امامت نهفته است تو همون اسمش، اسم خدا. اینا حرفای دم دستی هم نیست ها، اینا اشارات قرآنیه. اسم خدا یعنی علی، این اسم رو معرفی کرده تو همون اوایل سوره بقره، وقتی که ملائکه میگن چرا آدم رو میخوای خلق کنی، خدا هم میفهمد انی جائلون فی الارض خلیفه. ملائکه میگن که خب این آدم که خونریزی میکنه چرا این خلیفه باشه، خدا هم میفهمد انی اعلم و ما لا تعلمون، یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. بعد میفهمد و علم آدم الاسماء کلها، اسماء رو به آدم نشون دادم، تعلیم دادم، معرفی کردیم. حالا این اسماء کیان؟ بعد فقط ثم عرضهم علی الملائکه. هم آمده اسماء، مگه جمع مکسر نیست؟ جمع مکسر غیر عاقل در حکم مفرد مؤنث دیگه، یادتون عربی؟ ها تو سوره اسراء میفهمد لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. ها باید بیاد اینجا. وقتی که بحث این اسماء لفظیه هست که اینها دال بر اون حقایق هستن، اینا ذوال عقول نیستن، ولی خدا میفهمد این اسمایی که به آدم تلقی کرد و یاد دادیم اینا ذوال عقولن. ثم عرضهم، نه عرضها، علی الملائکه. گفتش ها حالا ببینید شما ای ملائکه این اسماء رو میفهمین چیه؟ ملائکه همون اول سپر انداختن زمین، گفتن نه نمیفهمیم اسماء کیان. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خب این اسماء کیان که ملائکه توان فهمش نداشتن؟ ذوی العقول هم هستن. خدا 6 گروه خلق بیشتر نداره، جمادات، نباتات، حیوانات که اینا غیر ذوی العقولن، جن و ملک و انسان، تمام کائنات تو این 6 تان. ذوی العقول عالم عبارت است از انسان و جن و ملک. پس این اسماء باید یکی از این 3 گروه باشن، یک افرادی هستن. خب ملائکه که نیستن، چرا؟ چون خودشون گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، در حالی که اگه خودشون جز اسماء بودن، علم هر کسی به خودش علم حضوریه، میگه ما بودیم، ما این اینها. جن هم نیست، چون رئیس امام المتعصبین به فرمایش آقا امیرالمومنین که رئیس متعصبین و رئیس جنیا که شیطان بود دیگه، که آقا امیرالمومنین فرمایش سجده های 6000 ساله داشت، اونم امر به سجده شد، پس جن هم نبود. میمونه یک سری انسان. خب حالا اینا کدوم انسانن؟ جن البته به 2-3 دلیل نیست دیگه، من دلیلش فاکتور میگیرم. ملائکه هم به 2-3 دلیل نیستن، چون اتفاقا اینجا برای که بگن آدم برتر از ملائکه است، خدا مسابقه اسماء شناسی گذاشته. کی اسماء رو میفهمه میتونه درک کنه؟ ملائکه میگن نمیتونه. به آدم میگه علمه، ولی به ملائکه میگه انبا. انبا یعنی گزارش، برای کسی که نمیتونه حقیقت رو درک کنه میگن گزارش بده. اشارات زیادی داره که حالا میگذریم ازش. پس نه ملکن این اسما، نه جنن، میمونه انسان. خود حضرت آدم نیست، چون بهش تعلیم داده شده این اسما، در حالی که اگه خودش بود وجود هر کسی برای خودش روشن و آشکاره. خب ببینیم تو بالاترین سطح انسان ها، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. تو انبیاء اولو العزم حضرت نوح نیست، اتفاقا خود حضرت نوح به این اسما متوسل شده. تو سوره هود میفهمد وقتی که اون کشتی رو ساخت و اون طوفان عظیم بپا شد، گفتش که فاذا جاء امرنا وفارت تنور، جوشید آب از زمین جوشید، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها. کشتی عدد نوح بادبانی که نبودین، چیزایی که نشون میدن مسخره کردن. عظمت تجلی خداست، قهر و غلبه خداست، آب زمین رو فرا گرفت. میفهمد مجرا جریان این کشتی و مرسا لنگر این کشتی با اسم، با توسل به اسماء الهیه. معلومه که خود حضرت نوح هم به این اسماء متوسل شده، جز این اسماء نیست حضرت نوح. اتفاقا اینه تو سوره قمر هم به یک اشاره لطیفی بیان میفهمد. آیات سوره قمر اصلا یک عظمت عجیبی رو تصویر میکشه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، اصلا خود کلمات این آیات هم یک التهابی داره. خواند خدایش رو که خدای من مغلوب شدم، یاری تو برسون. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، الله اکبر، درهای آسمان رو گشودیم، بارون نیامد، چشمه روان شد از آسمان. و فجرنا الارض عیونا، ما خودمون زمین رو شکافتیم، چشمه ها از زمین اومد. فالتقى الماء على امر قد قدر، آب آسمان و آب زمین یک دفعه با هم التقا کرد بر امری که تقدیر شده بود. و حملناه، تو این آیات با این عظمت یک دفعه میفهمند و حملناه على ذات الواح و دسر، ما نوح رو بر یک چیزی حمل کردیم که دارای میخ و تخته بود. خدا میخواد نجاری مگه یاد بده وسط این عظمت؟ میخواد بگه کشتی با چی درست کرد؟ یه احتمال دارن که بد نیست احتمال، ولی دقیق نیست، این که خدا وقتی که بخواد تو اون عظمت عذاب هم اگر کسی رو بخواد با یه چهار تا تخته و میخ حفظ میکنه. این یک احتمال، این مطلب لطیف تردش سلام. لوح اصلا به هر تخته ای نمیگه عرب، لوح به تخته صافی میگن که روش چیزی نوشته شده باشه. اصلا استعمالات قرآنیش هم همینه، به چیزی که مکتوب بشه روش. بعدم نمیگه و حملناه علی الواح و دسر، ما او رو بر تخته و چوب حمل کردیم، میگه بر علی ذات، بر چیزی حمل کردیم که اون چیز دارای تخته و میخ بود، یک سری تخته و میخ بهش آویزون بود. عجب چی بوده که کتابش دادیم خدمتتون، که حضرت نوح در اون اونجا توسل لفظی کرد، بسم الله و قال اركبوا فيها بسم الله، اینجا توسل کتبی کرد. عظمت اینقدر زیاده میگه بزنین به کشتی، که خدا تو رو قسم میدم به مادمد، ایلیا، فاطمه، شبر و شبیر که من از این مخمصه نجات بدیم. مفصل کتابش هست. پس خود حضرت نوح متوسل شده، خودش جز اسماء نیست. میمونه حضرت ابراهیم، موسی و عیسی. به شهادت قرآن اگر این سه پیامبر اگر از حضرت نوح پایین تر نباشن بالاتر نیستن. حضرت نوح یا بالاتر از حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی است، یا حداقل هم سطحه. شهادت قرآن در سلام هایی که قرآن به انبیا داده، به حضرت نوح یک سلام خاص داده، سلام علی ابراهیم، سوره صافات همین آورده، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین. ولی به حضرت نوح که ابتدا میفهمد سلام علی نوح فی العالمین، یک سلام ویژه داده که به کس دیگه نداده این سلام رو. یه نکته. نکته دیگه که تو سوره احزاب هست میفهمد که ما و اذ اخذ الله من النبیین میثاقهم، خداوند از انبیا میثاق گرفت، و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از توب میثاق گرفت و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. این ترتیب نشان میده که ترتیب زمانی نیست، وگرنه اگه ترتیب زمانی بود باید پیغمبر میآورد کجا؟ آخر. این تقدم و تأخر نشان دهنده رتبه است که پیغمبر آمده اول، این که تو ادعیه میخونیم اول النبیین میثاقا و آخرهم موثقا، همینو. اگر پس ترتیب ترتیب رتبیه که پیامبر از همه افضله، بعدش حضرت نوحه. یعنی اگر نوح از اون سه تا بالاتر نباشه حداقل هم رتبه است. پس اینا هم نیستن، هیچ کدومشون نیستن، میمونه یه نفر. هی دایره تنگ شد. این اسماء خدا چی هن که ملائکه نفهمیدن حقیقت کنهشون رو و حضرت آدم اونها رو فهمیده و بهشون توسل کرده و مورد توسل حضرت نوح بودن، پیامبر اکرم. خب یه اشکال پیش میاد، چون دیگه کسی نمون دیگه، و اون این که این اسماء جمعه، پیامبر یه نفره. خود قرآن اشاره داره پیامبر یه کسی داره در سطح خودش، نه در سطح خودش، از خودش. آیه مباهله رو که همه یاد دارین دیگه، فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و نفس پیغمبره. دوتا پیدا شد، دوتا برای اسما. سومی که پیغمبر رو خداوند حسابش از بقیه جدا کرده، هر وقت فعلی برای پیغمبر و دیگران بیاره جدا میکنه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی والمؤمنون، فاصله میندازه که این دو درس یک سطح نیستن. ولی یک جا یک عده‌ای رو با پیامبر در یک سطح آورده. پیامبر در یک جمع خداوند هیچ وقت وقتی که ذکر کنه با هم نمیاره، پیامبر حل نمیکنه در جمع، جدا میاره. ولی در یک جمعی از حل کرده، معلومه که اینا تقریبا هم سطح پیامبرن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مجزا نکرد پیامبر از اینا، در حالی که پیامبر جز این اهل بیت هست. و با اون استشهادی که از جریان حضرت عیسی که اقامه جماعت میکنه پشت سر آقا امام زمان علیه السلام، با اون کیفیت مشخص میشه بقیه این اسماء کیان. خب اینا مظهر اسماء خدا میشن. یعنی چی؟ یعنی مظهر اسم اعظم خدا. اینا اینی که فرمود نحن والله الاسماء، آقا امام صادق علیه السلام، الذي لا يقبل الله عملا من العباده الا بمعرفتنا، ما این واسطه هستیم. خب تمام وقت باش بله بفهم.
اینجا که خداوند متعال به پیامبر امر میکنه سبح اسم ربک الاعلی،
بله
من ای پیغمبر
من
تسبیح کن اسم پروردگارت،
بله من بله.
اینجا مراد اینه که یعنی خودت رو تسبیح،
نه اون تجلیه این پیامبر میشن ظهور اون اسم اعظم. اون اسم سر جای خودش باقیه، اون ذات با تعین خاص باقیه.
یعنی اینجا منظور سبح ذات الهی،
سبح ذات با تعین خاص. اسم یعنی اون ذات، اصلا ذات رو اصلا کسی دسترسی نداره، تسبیح بردار نیست. اینه که همه جا اسم میگه،
بعضی جاها مثلا یسبح لله،
لله خود الله اسم خداست دیگه، ولله الاسماء الحسنا. اینه که در عباراتی هم روایتی هم که میفهمد خداوند 99 اسم داره، الله رو ذکر نکرده، چون الله به 99 تجلی در میاد، میشه تا 99 اسم. ذات مستجمع جمعی صفات کماله، این باز اسم برای اون تجلی، تجلی اسم اعظم میشه الله.
در موضوع که همونجور که ذات خدا کامل نقصی نداره، اسماء خدا هم
بله نقصی نداره،
باید تسبیح کنی یعنی منزه نظر کنه.
بله. البته تسبیح و اینا رو ظاهرا اشاره شده، تسبیح و تقدیس دو معناست. تسبیح یعنی این که چون فرمود که لله الاسماء الحسنا، اسماء احسن، احسن اسماء. یک اسم قبیح داریم که دلالت بر نقص و عیب و نمیدونم فنا و اینها بکنه، این که از خدا دوره. یک اسم حسن داریم که دلالت بر کمال داره، ولی کمالش محدود نیست، محدوده، نامحدود نیست. اسم حسنا یعنی اون کمال نامحدود. تسبیحش به اینه که اون رو از عیب و نقص دور بدونیم، تقدیسش به اینه که از صفات کمالی محدود دور بدونیم. مثلا سبحان الله تو قرآن اشاره شده دیگه، سبحان الله اما یصفون اما یشرکون، تسبیح از این جور چیز هست. حتی وصف نمیاد. این که ما میگیم سبحان ربی الاعلی و بحمده، چی میاد تو ذهنمون؟ از همین تسبیحی که ما میکنیم که لایق ذات خداوندی نیست، بعد خدا رو منزه دونه. سبحان یعنی منزه هست.
این اینجوری هم میشه توضیح کرد که معصومین علیه السلام مراتب وجودی دارن دیگه، یه مرتبه مرتبه نورانیتشونه که اول ما خلق الله.
بله بله، اون مرتبه که حضرت آدم علیه السلام که حضرت اصلا وجود جسمشون وجود نداشته که
اون وجود بر
بله پیامبر فرمودن انی و این کنت ابن آدم صورتا ولی فیه معنا شاهد به ابوتی کنت نبیا و آدم بین الماء و التین. حتی اون شعر مال پیامبر نیست،
پایین تر مرتبه هم که مرتبه جسم
جسمشونه. بله اینه که جسم پیامبر فدای دین میشه ولی روحش نه، جسم امام حسین فدای دین میشه روحش نه، روحش که درجه مطلق دین میشه روح.
مثلا از اون که میشه یه جوری گفت که اینجا به مرتبه جسمانی پیغمبر وحی میشه که اون مرتبه نورانی رو تسبیح کنه.
نه
رب حسب رب بکنه که اون اسم رب اعلا،
نه این خودش در اون اسم وقتی که فانی میشه میشه تجلی اون اسم، اون اسم سر جای خودش هست، اون یک عینیت وجودی خارجیه که با همون اسم پیامبرم خلق شده، خلق همون نور پیامبرم با همون اسم خداست دیگه، بسم الله الذی کون تبه به اون اسم، اون یک مرتبه وجودیه که خود انبیا و اولیا شهود اون اسم رو میکنن، فانی در اون اسم میشن.
اون حتی مقدمه بر خلقت خود پیامبر.
بله اون اصلا خالق پیامبر همون اسمه، چون ذات که تعینی نداره درش، ذات وقتی که به یک صفت مثلا خلق فعل تعین پیدا میکنه میشه اون اسم، حالا با اون اسم اولین چیزی که خلق میکنه پیامبره، مثلا نور پیامبر. اثر داره به میزانی که مرتبه وجودی قوی بشه. بله چرا اثر داره، درجه اثرش البته کمه، اون اسم قطعا اثر میکنه. مرتبه وجودی تو بحث اسم اعظم هفته پیش گفتیم ظاهرا به مرتبه وجودی که متجلی بشه اون اسم، این فرد میتونه دیگه خودش نیست اونجا، چون فانی شده حقیقت اون اسم تجلی میکنه. مشکل اینا فهمش مشکله، یعنی اینها اصلا اون مرحله شناخت اسماء مرحله شهودیش با فنا حاصل میشه که فانی بشه در اون اسم، اون کار عارفه. فهم حصولی اون اسم کار حکیم هست، کار متکلم هست. بحث لفظش کار فقیهه که میگن اسماء الله توقیفی هست، میخواستیم بگیم توقیفی هست یا نه که نمیرسیم دیگه، که حالا ما میتونیم بگیم هو المعشوق مثلا، بسم رب العشق مثلا، این حرفا که دیدیم بله نامه ها مینویسن، ما همچی جرأت و جسارتی باید داشته باشیم یا نه. این در مرحله اسم لفظیه، یعنی لفظه که حالا اینو دو توضیح میدیم، توقیفیت در مرحله اسم واقعی خدا که اون حقیقت خارجی است معنا نداره که محدود باشه یا نداشه، دست ما نیست، یک حقیقت عینیه. حالا این رو توضیحش هفته آینده ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. میشه علیم، اون میشه اسم الاسم خدا.
یک دو سه
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم من شر نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی و اعوذ